نمای دور، نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته با چند کارشناس حوزه نشر و کتاب موضوع مهم ویراستاری و ویرایش در تولید و ترجمه کتاب در ایران را بررسی کوتاهی خواهیم کرد. یکی از انتقادات مدام ناظران کتاب در ایران و حتی نویسندگان و برخی مترجمان درباره صنعت نشر کتاب، فقدان ویراستاران مجرب و صاحب نظر در حوزه ویرایش محتوایی است. آنچه که در ایران به عنوان ویرایش شناخته می شود، عمدتاً متمرکز بر نظارت بر یک دست کردن رسم الخط کتاب است و در برخی موارد اندک نظارت بر فیزیک نشر، چون شکل و ظاهر کتاب. ویراستاری اما آنگونه که در کشورهای دارای صنعت نشر رخ می دهد، بیش از هر چیز ویرایش محتواست و حتی مواردی بسیار گسترده تر. فرج سرکوهی، روزنامه نگار، نویسنده و منتقد کتاب، ساکن آلمان.
ویراستاری ابعاد گوناگونی داره. در وهله اول، نخستین کار ویراستاران یا هیئت ویراستاری انتخاب کتاب هست، به این معنا که آیا اصولا این کتاب منتشر بشه یا نشه. و البته هیئت‌های ویراستاری کتاب سفارش میدن، یعنی یکی انتخاب کتاب‌هایی که بهشون پیشنهاد میشه و بعد سفارش دادن کتاب‌هایی که تصورشون این هستش که لازم هست که منتشر بشه، پاسخگوی نیازی است که در بازار وجود داره. و بعد ارزیابی کیفیت کتاب هست که به طور کلی کتابی که پیشنهاد شده اصولا قابل چاپ هست، یعنی ارزش چاپ داره، ارزش های به اصطلاح کیفی. و بعد وقتی که کتاب ارزش کیفی چاپ داره، اون وقت وارد محتوا میشن. در مورد کتاب های علمی طبیعتا بحث منابع مطرح میشه که آیا کتاب به منابع خودش ذکر کرده، نمیدونم نمایه داره. و بعد پس بندیش چطوره، تنظیمش چطوره، نثرش چطوره، که نثر باید متناسب بشه با مخاطب. مثلا ویراستاری کتاب کودک تفاوت داره با ویراستاری کتاب برای عموم، یا خیلی تفاوت داره با ویراستاری کتاب دانشگاهی، یعنی ویراستاری یعنی نثر متناسب با مخاطب. بعد تازه میرسیم به نحوه ارائه کتاب هست که ویراستار برش نظارت داره. البته بخش فنی اون کار میکنه، اما ویراستار برش نظارت داره. این یه بحث. بخش دیگه ویراستاری جنبه های دیگه هم داره، مثلا ویراستاری دالتون معارف ها یا ویراستاری مثلا فرهنگ لغتنامه ها، که اون هم یک کار بسیار تخصصی جداگانه است، یا ویراستاری کتاب های علمی.
این گونه ویراستاران البته باید از دانشی بسیار گسترده هم در حوزه های تحت نظارت برخوردار باشند. ویراستارانی که هم منتقدان صاحب نظر و معتبر کتابند و هم کارشناسان تراز اول ژانرها و تکنیک های داستان نویسی. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران.
ببینید، من نام شماری از این ویراستاران رو در آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا یا با کمک اینترنت یا دوستانم که مقیم آن کشورها هستن، به دست آوردم. تا اونجا که من درک کردم، خیلی از اینا استاد دانشگاهن، خیلی از اینا خودشون داستان نوشتن، نقد نوشتن، نظریه نوشتن و خودشون آدمای به قول معروف غولین در عرصه ادبی داستانی. بنابراین وقتی کتاب پرس کنیم یه کسی مثل فیلیپ راس یا مثلا مارگارت آتوود میدن دستشون، مرعوب نمیشن. ترجمه کنیم، مثل ازرا پوند که میاد مرعوب اسم الیوت نمیشه و اون فصل هضم میکنه، این فصل هضم میکنه، اون جا به جا میکنه فلان، اینا میان زیر و رو میکنن.
تینوش نظمجو، مترجم و ناشر کتب الکترونیکی ساکن پاریس، هم درباره وظیفه ویراستاران در صنعت نشر در کشورهای غربی میگوید:
ببینید، توی انتشاراتی که توی فرانسه وجود داره، توی هر انتشاراتی درون خود اون انتشارات کار میکنن که حالا روی چندین کتاب کار میکنن و از نزدیک با نویسنده در تمام مدت خلق اثر جلو میرن و شروع میکنن به کار کردن، به دادن حتی ایده، گاهی اوقات حتی جا به جا کردن فصل ها و قسمت ها. این خب قسمت خیلی مهمیه که حالا من خیلی برش نمیگذارم به ویراستاری، شاید کلمه اون حرفه اسمشو نمیذارم ویراستاری، اون حرفه میذارمش ناشر. و اون بخشی هستش که اون ناشر در واقع شروع میکنه به دخالت کردن و شروع میکنه یک جورایی با خود نویسنده پا به پا متن رو نوشتن. حالا همه اینا باز بستگی داره که نویسنده خودم چقدر مشهور باشه، اولین کارش باشه یا نباشه، روی اینا خیلی کار میشه کرد. و همه اینا هم به دو بخش در واقع تقسیم میشه. یکی بخش با بازارش ره هستش که ناشر میبینه خیلی وقتا ممکن است تا ضرر بزنه، یعنی خیلی وقتا ممکنه که نابود بکنه متن رو، یا متن رو به یک سمت یه متنی که فروش حالا بیشتری ممکنه داشته باشه برگردونه. خیلی وقتا هم هستش که خب خیلی از ناشرها هستن روی کتاب‌های معروفی کار کردن با نویسنده‌های معروف و اون کتاب‌ها رو در واقع دگرگون کردن و چیز خیلی جالبی ازش به وجود آوردن. متأسفانه این بخش ما چون قسمت نشر ما در ایران خیلی حرفه‌ای نیست، این بخش به یک جورایی نادیده گرفته شد.
اما در ایران وضعیت ویراستاری چگونه است؟ فرج سرکوهی از سابقه ویرایش کتاب در ایران میگوید.
در ایران در دهه 40 و 50 برخی ناشران که بعداً اتفاقا اینا ناشران معتبر شدن، به تدریج سعی کردن ویراستاری رو به مفهوم درستش داشته باشن. مثلا اگر شما نگاه بکنید، انتشارات نیل در پیش از انقلاب در بخش داستان و در ترجمه کتاب‌های داستانی هیئت ویراستاری بسیار معتبری داشت که ابوالحسن نجفی هم یکی از اونها بود، یا انتشارات امیرکبیر در بعضی از ژانرها ویراستاری خیلی بالا داشت. یکی از به اصطلاح جامع‌ترین هیئت‌های ویراستاری رو انتشارات فرانکلین داشت، یعنی اصلا ده‌ها نفر در زمینه‌های گوناگون در انتشارات فرانکلین ویراستار بودند و انتشارات امیرکبیر همجور، انتشارات خوارزمی ویراستاری بسیار خوبی داشت. به هر حال ناشران که الان اسمشون به عنوان ناشران معتبر می‌بریم، یکی از دلایلی که معتبر شدن این بود که از به اصطلاح هیئت‌های ویراستاری خیلی تخصصی برخوردار بودند.
با این وصف از نظر این نویسنده و منتقد کتاب، ویراستاری در شرایط فعلی در ایران تا حد زیادی از صحنه خارج شده است.
بعد از انقلاب اصولا در ایران ویراستاری مرد، نه فقط بعد حد اکثرش در برخی از ناشرها که حالا خیلی هم سعی میکنن به اصطلاح ناشرهای خوبی باشن، ویراستاری تبدیل شده به این که مثلا رسم الخط رو یکی بکنن، یا مثلا چه میدونم حالا یکی دوتا اصلاحات کوچیکی در کتاب بکنن. و حالا اصلا در ایران که الان وقتی ما ناشرانی داریم که پول میگیرن از نویسنده و کتاب چاپ میکنن، دیگه اصلا مسئله ویراستاری مطرحه. در ایران اصولا صنعت نشر از این رفته، ناشرها کتاب در میارن برای کاغذ یا پول از نویسنده میگیرن و دیگه اصلا برای وقتی برای ناشر دو چیز در گذشته، برای که ویراستاری به معنای جدی وجود داشته باشه، دو تا چیز باید وجود داشته باشه برای ناشر، دو تا مؤلفه. یک مؤلفه این که ناشر باید کتابش رو بفروشه و خزینه‌شو تأمین کنه، نه اینکه کاغذ بگیره یا پول از مؤلف بگیره. دوم این که ناشر به ارائه کتاب به اعتبار خودش علاقمند باشه. ما الان در ایران هیچ کدوم از دو تا رو متأسفانه نداریم و هنگام اصلا ویراستاری نداره، مگر در تعداد انگشت شماری از کتاب ها هستش که هنوز ویراستاری اعمال میشه، مثل برخی از فرهنگنامه.
با این حال برخی معتقدند که علت پا نگرفتن ویراستاری علمی و با استانداردهای جهانی در صنعت نشر ایران ضعف مالی ناشران است. فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد کتاب در تهران.
خب در ایران اگر بخواد چنین ویراستاری استخدام بکنه یک ناشر، برای 26 روز در کار من فکر کنم دیگه حداقل باید 5 میلیون تومان حقوق بده به اینا، چون چنین ویراستاری کمتر از این حقوق نمیره. اون ویراستاری که با مای 700 هزار تومان میره، شما خودتونم میدونی ویرایش نمیکنه. مثلا فرض کنید به جای کلمه کاستن مثلا میگه بکاهد، میگه بکنش کم کرد، داستانی تر بشه. این ویراستار نیست. ناشری که میاد 1100 تا می نویسه برای اعتبار نویسنده یا مترجم، بعد 400 تا 700 تا از همون کتاب چاپ میکنه، از مثلا نویسندگان شاخصی مثل یوسا، مثل پوئنتس و مترجمان شاخصی چاپ میکنه و همینطور از نویسندگان تراز اول کشور ما، اینا چجوری میتونن مای 4-5 میلیون حقوق بدن؟
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد کتاب در آلمان، اما معتقد است که ضعف مالی ناشران علت اصلی نبودن ویراستاران بزرگ در چرخه صنعت نشر ایران نیست.
نه، من فکر میکنم که مصیبتی که صنعت نشر ایران بهش گرفتار شد دلایل وسیع‌تر از این حرفاست. یعنی اولا توجه بکنید که صنعت نشر ایران وابسته شد به یارانه‌های دولتی، حالا از کاغذ بگیر تا کمک‌های دیگر یا خرید کتاب. بعد صنعت نشر ایران تبدیل شد به دلالی، یعنی پول از مؤلفین بگیر و کتاب چاپ بکن. همون دلایلی که به طور کلی صنعت نشر رو کشته، ویراستاری هم کشته.
به هر حال علت‌ها هر چه که هست، از نظر بسیاری از فعالان حوزه نشر و تألیف و کتاب، فقدان ویراستاری و ویراستاران معتبر و صاحب نظر باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولید کتاب در ایران بوده و هست، مشکلی که همگان به آن معترفند، اما چشم‌انداز نزدیکی برای رفع آن به نظر نمی‌رسد. و من مهرداد قاسم فر در برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شد که من نخواستم با هم باشن دلمون، با هم باشن دلمون، گذاشتی پای عشق تمام داشته ها. چی شد که من ندیدم پاهش و گریه ها، پاهش و گریه ها. شنیدم خوبی تو ندیدم، حالا که دل بریدی خواستنت رسیدم، به خواستنت رسیدم. خیال میکردم اون روز که عاشقت میشم، کشکی بازم دوباره بیای بمونی پیشم، سپردی احساس تو به قلب سنگ و خستم، کجای تا ببینی چشم انتظار نشستم. دیر آسان شدیر تو تو دلم گذاشتی، تو تو دلم گذاشتی، به هر فکر که رسیدم فرصت برام نزاشتی، فرصت برام نزاشتی.
از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
خدا میدونه چی به من گذاشت، گذشته، دلم از همه از خودم شکسته، هرچی که بوده پاشیده از هم، مثل یه بغضه در هم شکسته. خودم در آرو بستم و رفتم، تو خواستی اما من بر نگشتم، نفس کشیدم با نفس تو، من سنگ نبودم آخر شکستم. سخته دلتنگی سخته، قده یه سال برام یه لحظه، تلخه تنهایی تلخه، بی کسی بدترین درده، بسته خود خوری بسته، تا که شب روز تنم بلحظه، عشقت در حد عرفه، بودنت با من یه عادت محضه، تو بیداری چقدر روز بیده، نمیتونی بفهمی چی کشیده.
ماما ویزا ریمیکس.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
Oh, سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
چی میگفت گوشم نمیشنید، گوشم فقط با تو بود، صدا تو میشنید. تو شدی همه دنیا، یه واقعیت تو رویا. من همون دیوونم که وای میسته پای حرفاش.
ساعت 9:30 است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، شما به رادیو فردا گوش میکنید. جان کری در آخرین نشست خبری خود در مقام وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. بنابر گزارش ها دونالد ترامپ قرار است امروز دن کوتس را به عنوان نامزد پیشنهادی خود برای مدیریت اطلاعات ملی آمریکا معرفی کند. مدیران نهادهای امنیتی آمریکا میگویند حملات سایبری روسیه همچنان تهدیدی علیه ایالات متحده به شمار می رود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به دمشق سفر کرده است گفت ایران از نشست قزاقستان درباره آینده سوریه حمایت می کند. در ادامه جدال لفظی بین دو قوه قضاییه و مجریه در ایران، وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات به سخنان رئیس قوه قضاییه واکنش نشان دادند. دولت باراک اوباما 4 شهروند یمنی که در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بودند را به عربستان سعودی فرستاد. آنتونیو گوترش دبیرکل جدید سازمان ملل روز گذشته در مقر این سازمان با مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای مصوبه اخیر شورای امنیت در اعتراض به شهرک‌سازی‌های اسرائیل را محکوم کرد. انفجار و تیراندازی در شهر ساحلی ازمیر در جنوب غربی ترکیه روز پنجشنبه 4 کشته بر جای گذاشت. و وزارت دفاع آمریکا از کشته شدن 20 تن از اعضای القاعده در جریان حملات هوایی یک هفته اخیر در شمال غربی سوریه خبر داد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خوش بی خبر بودی، خوش چی مثل روز بودی تو که پنهونه کنم توی قلب عاشقم عمری دونه کنم عشق تو مثل خون تو رگای من نقش تو همیشه تو چشای من
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا. از نهم آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
نمایشگاهی از پوسترهای مهدی فاتحی در گالری سالس در جریان است. در حاشیه نمایش این پوسترها که در قطعات 100 در 70 سانتی متر و با تکنیک سیلک اسکرین خلق شده اند، کتابی از آثار این هنرمند گرافیست با نام حال کامل نیز رونمایی می شود. در این نمایشگاه پوسترهای تئاتر، فیلم و سایر پوسترهای فرهنگی که مهدی فاتحی بین سالهای 1385 تا 95 خلق کرده به نمایش درآمدند. مهدی فاتحی نامی آشنا در طراحی پوستر تئاتر به شمار می‌آید و اخیراً مدال برنز 3 سالانه پوسترهای صحنه‌ای بلغارستان را نیز از آن خود کرده است. نمایش پوسترهای مهدی فاتحی تا 21 دی ماه در گالری سالس ادامه خواهد یافت.
تاپیا که مثل کیلا اقل عشقمون باقی باشه
اقل عشقمون باقی باشه
که مثل کیلا اقل رابطمون دائمی باشه
اقل رابطمون دائمی باشه
ما نیست به عشق
پس فکر شو بیا به چشم
دنیا هم زده گولمون بر کلکاتم روی کولمون کل خرج بدن پولمون
دام شدی و نمیدی رو به مون
عکس توی آب لغ پاها ول دنبال لایک یا فالو بر مالو بل واسه یه تراول خان پلاستیکی یه زنگ ده چه زمانه ای
که مثل کیلا اقل عشقمون باقی
باشه اقل عشقمون
شبیه بقیه این که خودت باشی یارت بریه وقتی سینه و بینی بالا لست چشکشو توری لبا دنبال ماشی هستم هفته واسه همینه میگره با ما به چشه یه سری شاید فیکی ولی به چشه من تو کیکی پدر رو اکی بگو دوستم داری یا نکن منو فیکی چه زمونه ای
سایان شو اکستنشن اون موهات قربونه فندای لمینتی تو صافیا که مثل کیلا اقل عشقمون باقی
باشه
که مثل کیلا اقل رابطمون دائمی باشه
اقل رابطمون دائمی باشه
موسیقی هستی؟
سرت شلوغ بوده؟
وقت نکردی رادیو گوش بدی؟
گرفتار بودی؟
مهمون داشتی؟
برق نداشتی؟
کلاس داشتی؟
کلن حال نداشتی؟
اصلا نگران نباش، پاشو یه سر بزن به فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا،
از خبر و ترانه برتر و فردا هنگ و بقیه برنامه ها همش اونجاست.
فردا میوزیک،
موسیقی فردا.
Atacak
aşka elden bulaşmış gurur. Dönüp de bir daha olalım dersen adı bir tek arkadaşlık olur. Küçük atı bari yalanları yerim o zaman. Takacaksan elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman. Sevdiğimi bildiğimi hayatımı sildiğimi şu bedenden geçtiğimi bir çözemedim.
بر روی خط فردا.
این عزیزان ما در این گروه ها میخوابند، این ننگی است بر پیشانی مسئولین کشور ایران که هرگز پاک نخواهد شد.
برای مملکت ما ننگه که بخواد همه وطنان ما تو گور بخوابند. دولت مقصره. چی مقصره؟ دولت میتونه برای اینا یه سالونی درست بکنه، گرمش بکنه، شبا اینا بیان اینجا بخوابند، فردا صبح برنشن برن دنبال کارشون. واقعا ننگ نیست برای ملتی مثل ملت ایران با این همه منابع طبیعی، با این همه ثروتی که خداوند به این مملکت عطا کرده.
درود بر شیر مردانی که فرهادی، ز درد مردمت گفتی به حقا مرد فریادی. نهادی مرهمی بر درد این مردم، پیامی واضح و روشن به آن نامردمان دادی. بیا ای هموطن دریاب خود همچون که میدانی، هنوزم پاک مردانی ببینی اندر این وادی. همانهایی که گفتند دین و دنیایت کنم آباد، نشد این گونه جز گورهای شهر شهری شد آبادی. هزاران باغ و بستان سبز کردند پیش چشمانت، بگفت من بارور سازم بکارم بذر آزادی. و سلام.
صدای شما صدای فرداست.
تو با قشنگترین خاطره های روزای بچگی‌ها، لطافت دستای تو مرهم زخم من بود و خستگی‌ها، شاد و خندون بی قصه و درد و غم و حسرت با بستگی‌ها، میخندیدیم میچرخیدیم تو حیاط خونه تو کوچه گلی‌ها، زندگی ها چه ساده بود، تفریح ها فوق‌العاده بود، دل خوش بودی من و تو با هم بازی‌ها، نه موبایل و نه تبلت و نه فیسبوک لاین و واتساپ و نه عکسای سلفی توی اینستاگرام. تو با قشنگترین خاطره های روزای بچگی ها، دوستیامون واقعی بود، نمی رنجیدیم از همه این سالگی ها، تابستونا بود با دخ و چرخ و فلک سر کوچه ها، بازی هفزنگل کوچیک بعد از زورا زنگ در همسایه ها، زمستونا سوز و سرما چراغ مهدی تو خونه ها، یخ می کردن گشت پامون از سوراخ جورابای وافتنی ها، به خیر بچگی ها خوش بود، دلا بودیم رها از آنتن و شبکه ما بره ها، نه موبایل و نه تبلت و نه فیسبوک لاین و واتساپ و نه عکسای سلفی توی اینستاگرام، دلم تنگه برای خاطرات بچگی ها، چه زود دیر شد نفهمیدیم چی شد آرزوها، دلم میخواد که برگردم کنار قشنگترین خاطره های روزای بچگی ها.